ما ایرانی ها خیلی به آریایی بودن خودمون افتخار میکنیم. هر جا هم میشینیم و پا میشیم میگیم ما آریایی هستیم. راجع به قوم آریایی زیاد صحبت میشه. اما خب این قوم آریایی داستانهای زیادی درونش داره. تو این ویدیو قصد داریم راجع به آریایی بودنمون صحبت بکنیم. اما یک آیین‌های زیادی کلا در قوم آریایی وجود داشتش. زرتشت یکی از همون آیین‌ها بودش. اما یک آیین دیگه‌ای بود در اون دوران که زیاد راجبش صحبت نشده، آیین میترایی، میترا پرستی، میترا گرایی، که این آیینی بودش که الان از بین رفته. به طور کلی الان چنین دینی وجود نداره، اما این دین تاثیرات خیلی زیادی توی فرهنگ ایران گذاشت و نه تنها ایران که فرهنگ اروپا و حتی مسیحیت خیلی برگرفته از تعالیم این دین بودش، دین میترایی یا آیین میترایی. اگر دوست دارید در مورد آیین میترایی بدونید این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. دوستان سلام، من آرمان هستم و با یک ویدیوی دیگه از کانال یوتیوب دیپ پادکست با شما همراهم. قبل از شروع داستان اگر دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید. به مرور زمان تعداد ویدیوهای ما هم داره بیشتر میشه. وقتی سابسکرایب میکنید به آرشیو ویدیوها دسترسی پیدا میکنید. هر زمان که دوست داشتید وقتتون آزاد بود میتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا بکنید. اگر زنگوله رو هم بزنید به محض اینکه ویدیو منتشر بشه یک نوتیفیکیشن برای شما میاد. یه اطلاعیه میاد که اگر دوست داشتید همون لحظه میتونید بزنید و ویدیو رو تماشا بکنید. میتونید کامنت هم بذارید برای ما و نظرتون رو راجع به ویدیویی که الان قراره ببینید بنویسید، یا حتی بنویسید که موضوعات آینده ما در مورد چه چیزهایی باشه. شما مینویسید، ما تحقیق میکنیم و خدمتتون ارائه میدیم. بریم به سراغ داستان جذاب آیین میترایی. واژه آریایی به طور کلی به معنای آزاد و نجیبه. به قوم آریایی چی میگن؟ قومی که توی منطقه های ایران، هندوستان، آسیای میانه و شمال اروپا زندگی میکردش. این قومایی که توی این منطقه زندگی میکردن بهشون قوم آریایی گفته میشد. آریایی های ایران یکی از قدیمی ترین اقوام آریایی هستن. 2500 سال قبل از میلاد مسیح اینا تو شرقی ترین نقطه ایران در فلات ایران زندگی میکردن. تو قسمت غربی هم بودن و در فلات پامی آثاری از آریایی و قبایل آریایی اونجا دیده میشد. کم کم به خاطر تغییرات اقلیمی و آب و هوایی این قوم آریایی از همدیگه گسسته شدن و به چند قوم دیگه تقسیم شدن و در مناطق خراسان، شیراز، آذربایجان و همدان سکنا گزیدند. سلسله پارت‌ها در خراسان تشکیل شد، سلسله هخامنشیان در شیراز و سلسله مادها در همدان و آذربایجان شکل گرفت. با اینکه آریایی ها باستانی هستن اما اسناد خوبی ازشون به جا مونده. اسنادی در اوستا ما میتونیم ببینیم، اسنادی در معابد کهن هندی مثل ریگ ودا از آریایی ها موجوده. اما چه چیزی آریایی ها را از سایر اقوام کهن و باستانی جهان متمایز میکنه؟ در واقع این دین و مذهبه که اینها را از سایر اقوام داره جدا میکنه. آریایی ها برخلاف اقوام اون دوران بت پرست نبودن و یکتا پرست بودن. یک خدایی رو میپرستیدن و اسم اون خدا میترا بودش که قراره تو این ویدیو راجبش صحبت کنیم. میترا اسم ایزد اقوام آریایی بودش که نماد تعهد و سرسپردگی قوم آریایی بود. کلن آیین میترایی یه اسم دیگه هم داره که بهش میگن مهرپرستی. این آیین اون زمان با نمادها درگیر بودش، یعنی نمادهایی که شما خب خودتون میدونید الان فراماسونری هست، خیلی از سبکهای تفکری هستش و از نماد دارن استفاده میکنن. این آیین در اون زمان از نماد برای معرفی خودش استفاده میکردش. پنج نماد اصلی آیین میترایی عبارت بودند از صلیب، درخت کاج، ناقوس، گردونه مهر و خورشید. در پرستشگاه مهری روز 25 دسامبر که مصادف با تولد حضرت مسیح هم هستش، در واقع روز تولد خداوندگار و روز تجلی و تولد مجدد جهانه. در مورد تولد میترا هم دو روایت خیلی جالب وجود داره. دو روایت متفاوته که هر دوش خیلی داستانای جذابیه. یکی این که گفته میشه میترا از دل صخره‌ای با قدرت نور به جهان کنونی ما کشیده شدش. میترا زمانی که به جهان آمد بدنی کاملا اوریان داشت، کلاهی بر سر داشت و یک گویی که نماد در واقع کره خاکی هستش در دستانش بود. در کتیبه ای اومده او زاینده روشنایی است و از دل سنگی زاده شده. صخره آبستن شد و میترا را زایید و کره ای در دست دارد و کره تمثیل جهان است. اما همینطور که گفتیم این تنها روایت تولد میترا نیستش، در روایت دیگه‌ای در مورد تولد میترا اومده. آناهیتا الهه باروری در حالی که باکره بود میترا را در غاری به دنیا آورد و او را در برگ سوگل نیلوفری پوشاند و این گل نیلوفر و غار در تندیس‌های مختلف از میترا خیلی به کار رفته. در آیین میترایی یک پیرو واقعی یا یک سالک واقعی میبایستی که از 7 مرحله میترایی یا 7 مرحله عشق عبور بکنه. این 7 مرحله همون 7 مرحله‌ای که بعدها فردوسی تو شاهنامه به عنوان 7 خانه رستم داره ازش یاد میکنه. 7 خانه رستم برگرفته از همون 7 طریقت سیر و سلوک میتراییه. درجات هفتگانه هم به این صورته. درجات هفتگانه برای تشرف به میتراییسم هم عبارت از 1 کلاغ آب، 2 همسر باد، 3 سرباز خاک، 4 پارسی نشان دهنده ایرانی بودن این آیین و این دینه، 5 شیر یا آتش، 6 پیک خورشید نماینده خدا در زمین، 7 پیر آموزگار. حزب نازی که در آلمان روی کار اومدش، خب رهبرش هیتلر بود. هیتلر خیلی به این آریایی بودن خودش عشق داشت، عشق می‌ورزیدش. البته خودش یک مسیحی بود، اما رابطش با ایرانی‌ها خوب بودش. هم محله نازی آبادی که الان می‌بینید، از اون زمان به خاطر نیروهای نازی اسم این منطقه رو نازی آباد گذاشتن، تا الان هم این اسم روش باقی مونده. کلا رابطه خوبی هم با ایران و ایرانی‌ها داشتش خود هیتلر. نمادی هم که برای حزب نازی انتخاب کرده بودش، نماد چلیپا یا صلیب شکسته بودش. جالبه که اینو بدونید، این صلیب شکسته یا چلیپا یکی از نمادهای آیین میتراییه. دقیق نمیشه گفت که آیا هیتلر واقعا این نماد چلیپا رو از خود آیین میترایی رفته تحقیق کرده گرفته، یا خیلی اتفاقی بوده این قضیه، ولی یک چنین چیزی هست و بعید هم نیست که این اتفاق افتاده باشه. چون میگم هیتلر هم به این آریایی بودنش، این عرق آریایی رو توی وجود خودش داشت، به آریایی بودنش افتخار میکرد. بعید نیستش که واقعا رفته باشه تحقیق کرده باشه و یکی از نمادهای قدیمی و در واقع اصیل آریایی رو برگرفته باشه و در حزب خودش مورد استفاده قرار داده باشه. آیین میتراییسم خیلی طرز تفکر جالبی بودش. مراسم خاصی داشت تا افراد به درجات خاصی بخوان برسن. بعدها از همین مراسم و حتی از طرز تفکری که در آیین میترائیسم بودش، توی مذاهب و طرز تفکرهای بعدی خیلی مورد استفاده قرار گرفت. حتی تو فرقه های بعدی خیلی سعی میکردن از همین مراحل و مراسم در اون فرقه و یا طرز تفکر خودشون استفاده بکنن. یکی از اون مراسم، مراسم مهر پرستی بودش. تو این مراسم یک فرد باید تبدیل به یک سالک مهربان میشد. چی کار باید میکرد؟ باید میرفت توی آب، خودش رو کلن غرق در آب میکردش، بعد سرش رو از آب میوورد بالا و میگفت من دوباره زاییده شدم و گناهانم بخشیده شد و تبدیل به یک سالک مهربان میشد. یعنی انگار که دوباره از آب این فرد زاییده شده و قراره یک زندگی جدید رو شروع بکنه. نماد بود همه چیز. حتی این مراسم هایی هم که گرفته میشد در آیین میترایی، نمادی بودش که فرد بتونه به خودش برگرده. یکی از مقامات والا و رده بالای آیین میترایی مقامی به اسم پدره. پدر چی کار میکنه؟ پدر در شب تولد میترا که الان مصادفه با شب یلدای، شب یلدا شب تولد میتراه، پدر ظاهر میشه و به پیروانش هدایای الهی رو تقدیم میکنه. یک ردای بلند سرخ رنگی هم داره که نماد همون درازای شب یلدای. رنگ قرمز هم کلن آدم رو به یاد شب یلدا میندازه. در آیین میترایی باور ندارن که میترا از دنیا رفته، چون خودش یک جورای انگار آفریننده بودش، خودش یک موجود الهی بود. حالا دقیق نمیشه گفت که آیا خدا بود یا یک پیامبر بود، خیلی این کتیبا مشخص نمیکنن این قضیه رو. اما اون چیزی که بیشتر دست ما رو میگیره اینه که انگار بیشتر شبیه به یک منجی بود که اومده تا بشر رو از ناپاکی ها نجات بده و بتونه پلیدی رو از بین ببره. داستان آخرین روز زندگی زمینی میترا هم خیلی جالبه. میترا در یک ضیافت شامی حضور پیدا میکنه، همه خوبان و مقربان هم اونجا هستن. در اونجا گوشت گاو میخورن، خون گاو میخورن، نان و شراب میخورن و در نهایت سوار بر یک عرابه الهی میشه و به سمت آسمون ها عروج میکنه تا دوباره به زمین برگرده. در واقع نمیمیره و همچنان به طرفداران خودش، پیروان خودش این رو میگه که برمیگرده و به آسمان ها هم عروج میکنه. پیروانش هم بر این باورن که میترا نماد خورشیده، اون به آسمان ها رفته و الان نور زمینه، نوری که داره به زمین میتابه و در نهایت یک روزی به زمین برمیگرده و زمین رو از پلیدی ها نجات میده. کلا آیین میترایی خیلی به خورشید خورشید تابنده که تو آسمان ها هستش خیلی اعتقاد داره. کلمات خرداد، خور، خرتات، اینها همه کلماتی هستن که خب قدیمی هن، کلمات کهن ایرانن و خیلی مربوط به همین آیین میترایی هستن. خود کلمه خورشید از تلفیق دو کلمه خور و شید گرفته شده. خور یعنی خدا در همون زبان باستانی ایران و شید هم به معنای درخشند است. خورشید یعنی خدای درخشند، همون میترایی که به آسمان ها عروج کرده. اگر میخواد راجع به زبان های باستانی بدونید، همین ویدیو قبلی ما در مورد استاد عبدالمجید عرفعی بودش، زندگی ایشون بود. من لینکش رو برای شما میذارم، اگر دوست داشتید تو همین ویدیو توضیحات این ویدیو میذارم، میتونید به آثار ایشون هم مراجعه بکنید، زندگیشون هم اگر دوست داشتید بدونید، لینک اینجا هستش، میتونید کلیک بکنید و در مورد دکتر عبدالمجید عرفعی هم اطلاعات کسب کنید. تفکر میترایی، آیین میترایی هم مثل خیلی از آیین‌های دیگه برای یک سری از اعداد قداست قائل بودش. عدد مقدس آیین میترایی عدد 7 بود، مثل 7 طبقه زمین، 7 مقام، 7 سیاره و در معبد 7 تاقچه، 7 در و غیره. کلن از عدد 7 زیاد برای تقدس خودشون استفاده میکردن. یکی از قدیمی ترین اسنادی که کشف شده و اثبات میکنه که واقعا آیین میترایی زمانی وجود داشته، سندیه که تو سال 1907 در منطقه بوغازکوی که الان حوالی ترکیه امروزی میشه اونجا به دست میاد. یک لوح گل نوشته پیدا میکنن که از خاک روس به دست اومده. این گل نوشته حاوی یک عهدنامه است، یک پیمانیه که بین دو تا از قوم های باستانی اون زمان، یعنی هیتی ها و هیتایی ها امضا شده. در این پیمان نامه این دو قوم از خدای آسمان ها میترا یاد میکنن و از میترا کمک میگیرن تا بر سر عهد و پیمان خودشون باقی بمونن. از این کتیبه که تو ترکیه کشف شد بگذریم، نوشته های اوستا و نوشته هایی که در آیین زرتشت هستش که خیلی هم آیین کهنیه، در اونجا هم از میترایی یاد شده و کلن اثبات میکنه که چنین آیین روزگاری در ایران وجود داشته و حتی تا زمان داریوش هخامنشی این دین خیلی در ایران طرفدار داشتش. زمانی که داریوش هخامنشی به پادشاهی میرسه، دین غالب مردم ایران دین زرتشت میشه. اما داریوش هخامنشی اون زمان در واقع هیچ اجباری نداشتش که مردم حتما به دین زرتشت بخوان گرایش پیدا بکنن. دین زرتشت رفته رفته پیروان خیلی زیادی در ایران پیدا میکنه و کلن دین میترایی کمرنگ تر میشه در داخل جامعه اون زمان ایران، در زمان هخامنشیان. اما هنوز طرفداران خودش رو داشت آیین میترایی، تعدادشون خیلی کمتر از زرتشتی ها بود. حتی این نکته شاید خیلی جالب باشه که گفته میشه کوروش هخامنشی یک میترایی بودش، یک میترا پرست بودش و زرتشتی نبودش. این رو هم از آثار به جا مونده از زمان کوروش میشه در واقع تخمین زدش، هم از نمادهای به کار رفته در مقبره کوروش حدس زده میشه که شاید کوروش هخامنشی میترایی بود و زرتشتی نبود. میترا در اوستا هم اومده، در آیین زرتشت اومده و با این شکل هم معرفی میشه. میترا یا مهر از آفریدگان اهورامزدا محسوب شده و ایزد محافظ عهد و پیمان است و یشت دهم اوستا جشن مهرگان مخصوص اوست. تو سال 330 قبل از میلاد مسیح اسکندر مقدونی به ایران حمله میکنه. راجع به اسکندر هم اگر دوست دارید حالا یه اطلاعاتی کسب بکنید، ما توی اون ویدیوی آریو برزن در مورد اسکندر اونجا صحبت کردیم. لینک آریو برزن هم میذارم. اگر دوست دارید در مورد جنگ آریو برزن و اسکندر هم بدونید، میتونید به اون ویدیو مراجعه بکنید. اما اسکندر تو سال 330 به ایران حمله میکنه و ایران رو فتح میکنه. کلن ساختار سیاسی و اجتماعی ایران بعد از اون حمله دگرگون میشه. میترا پرستا گفتم همچنان بودن در ایران، اما در طبقات رده بالای جامعه محسوب میشدن. این افراد از ایران رفتن بعد از اون جنگ و بیشتر به کشورهای غربی به سمت مغرب زمین حرکت کردن، به امپراتوری روم و سرزمینهای اون سمت حرکت کردن و با خودشون آیین میترایی رو هم بردن. یعنی این طرز تفکر میترایی رو با خودشون به سرزمین روم بردن و در اونجا با خیلی از بزرگان صحبت کردن و حتی طرفداران و پیروانی هم برای آیین میترایی تونستن پیدا کنن. رفته رفته پیروان آیین میترایی در اروپا زیاد شدن. در روم، در بریتانیا و حتی شمال آفریقا آیین میترایی پیروانی داشتش. این اتفاق هم توی یک شب اتفاق نیفتاد. گفتیم تو سال 330 قبل از میلاد اسکندر مقدونی حمله کردش. 600 سال این قضیه طول کشید. یعنی تا قرن دوم و سوم پس از میلاد مسیح همچنان تعداد خیلی زیادی از افرادی که در اروپا زندگی می‌کردن پیرو آیین میترایی بودن. اسمش رو هم گذاشته بودن آیین رازهای میترایی یا رازهای پارسی، رازهای ایرانی. اسم اون مذهب بودش. جوری که تو سال 57 پس از میلاد تیرداد اول پادشاه ارمنستان وقتی که میخواست تاجگذاری بکنه از نیرون پادشاه روم به عنوان بزرگترین فرمان روای جهان یاد کرد و خودش رو زیر پرچم نیرون معرفی کردش و گفت آیین میترایی، اما که کلا مراسمش به سبک آیین میترایی برگزار شدش و از یه طرف هم اعلام کردش که آیین میترایی یک رابطه دوستانه عمیق بین ملت ارمنستان و رومیان برقرار کرده. آیین میترایی همچنان به رشد و پیشرفت خودش در بخش اروپایی داشت ادامه میداد، جوری که تو سده های سوم و چهارم دیگه به اوج شکوفاییش رسیده بود. یعنی حتی در بین سربازان رومی شما کلی افراد رو میتونستید پیدا بکنید که پیرو آیین میترایی بودن، تا زمانی که کنستانتین امپراتور روم میشه. کنستانتین به شدت به مسیحیت اعتقاد داشتش، یک فرد کاملا معتقد بودش و تو سال 312 پس از میلاد رسما اعلام میکنه که چه در روم و چه در سرزمین‌های تحت حمایت روم یا حالا سرزمین‌های تحت استعمار روم هیچ کسی حق نداره دینی غیر از دین مسیحیت رو انتخاب بکنه. اینطوری میشه که رفته رفته آیین میترایی کم کم از اروپا رواجش کم میشه، کم کم طرفداران و پیروانش در اروپا کم میشن، اما اونقدری کم رنگ نمیشه. هنوز که هنوز خیلی از آثار باستانی که اگر در اروپا برید و نگاه بکنید، این آثار برگرفته از تفکرات میترایی، همون نمادهای میترایی در این آثار نمایش داده شدن و از اون طرف خیلی از آیین مسیحیت هم که توی اون زمان شکل گرفته بودش برگرفته از همین آیین میترایی بودش. برای همین آیین میترایی خیلی شبیه به مسیحیت شده، چون خیلی در بخش اروپایی و در همون زمان مسیحیت طرفداران و پیروان خیلی زیادی تو بین اروپایی‌ها داشتش. حالا اینو ما از کجا میدونیم که اینقدر میترائیسم در اروپا رواج داشته؟ یک باستانشناس بلژیکی به اسم فرانس کومون تحقیقات گسترده‌ای در زمینه ادیان باستانی ایران رو شروع می‌کنه و به همین آیین میترائیسم میرسه و زندگی آیین میترائیسم رو مورد بررسی قرار میده. تو تحقیقاتی که داشت خیلی چیزهای جدیدی هم کشف کردش، یه سری از ادیان کهن‌تر ایران رو تونست کشف بکنه و یه سری از تأثیراتی که همین تفکرات ادیان ایرانی بر مغرب زمین گذاشته بودش، اومد و روی همه اینا کار کردش. تو سال 1954 به یک سند بسیار با ارزشی برخورد که اثبات میکرد این آیین از ایران یا از مشرق زمین به سمت غرب رفته و در روم طرفداران خیلی زیادی داشت، پیروان زیادی داشت و یک جوری میشه گفت روم یک سرزمین مقدس در زمین آیین میترایی شده بودش. از همونجا فرانس کومون اومد و گفتش که روم بعد از ایران دومین پایتخت آیین میترائیسمه. شباهت‌های خیلی زیادی بین مسیحیت نوین و آیین میترایی وجود داره. من اینجا یه چند از این شباهت‌ها رو برای شما میگم. یکی از همین شباهت‌ها تثلیثه. تثلیث همون پدر پسر روح القدس، این سگانه پرستی. شباهت بعدی مراسم تطهیر و غسل تعمیده که تو هر دو مذهب مشترکه. شباهت بعدی افزودن شمع تو کلیساها، نواختن ناقوس، وجود حوضچه مقدس در ورودی کلیساها. شباهت بعدی سرود دست جمعی به همراه نواختن موسیقیه که هم در میترائیسم وجود داشت و هم در مسیحیت وجود داره. شباهت بعدی مراسم شام وحدت و خوردن نان و شراب در میترائیسم که دقیقاً شباهت خیلی زیادی به مراسم شام آخر و صرف نان و شراب در مسیحیت داره. شباهت بعدی 12 مقام میترایی و 12 فلک یاور میترا که شباهت زیادی به 12 حواریون عیسی مسیح داره. شباهت بعدی هم روز یک شنبه است که به نام روز خورشید معروف شده و روز ویژه مهرپرستانه که تو مسیحیت هم به همین شکله. مسیح و میترا هر دو در رستاخیز ظهور کردن و اعمال انسانها رو داوری میکنن. اعتقاد به روح، جاودانگی و قیامت یکی دیگه از شباهت‌های آیین میترایی و آیین مسیحیته. همینطور که میترا میانجی میان خدا و بشر بودش، مسیح هم میانجی بین خدا و انسانه. که شاید الان زیاد برای ما عجیب هم نباشه، چون توی همین ویدیو توضیح دادیم که همون زمان که مسیحیت اوج گرفته بود در اروپا، همزمان میترائیسم هم وارد شده بودش و دوتا مذهب رو هم دیگه تأثیرات خیلی زیادی گذاشته بودن، مخصوصا میترائیسم بیشتر، چون قبل از مسیحیت در واقع میترائیسم شکل گرفته بود در بخشی از اروپا. یکی دیگه از مورخین به اسم ارنست فرونان یه نظریه خیلی جالبی در مورد آیین میترائیسم داره. میگه اگر در اروپا کنستانتین روی کار نمیومد یا اگر اسکندر مقدونی به ایران حمله نمیکرد، شاید تو اون زمان آیین میترائیسم کل کره زمین رو در بر میگرفتش و دین غالب مردم میشدش، که خب به خاطر این وقایع تاریخی این اتفاق نیفتاد. آیین میترائیسم طرفداران خیلی زیادی داشتش، هم در مشرق زمین و هم در مغرب زمین. داستانش هم گفتیم که اصلا چطور به کشورهای غربی راه پیدا کرده بوده. به مرور زمان با گسترش مسیحیت آیین میترائیسم در غرب جمع شدش، کلن تعداد پیروانش خیلی کم شد و کم کم به فراموشی سپردش. در ایران هم به همین صورت بودش، با گذشت زمان طرفداران و پیروان زرتشت بیشتر از آیین میترائی شدن و اکثریت جامعه رو در بر گرفتن و بعد از چند سال آیین میترائی به طور کلی از کره زمین و از این روزگار محو شد و به فراموشی سپرده شدش. ما اومدیم این ویدیو رو ساختیم تا یادآوری کنیم که یک چنین آیینی در تاریخ وجود داشتش و کمتر بهش پرداخته شده بود. راجبش شاید خیلی‌ها هیچ صحبتی نکرده بودن. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک کنید. نظرتون رو در مورد آیین میترائیسم برای ما بنویسید. شما چه چیزایی بیشتری میدونید که ما اینجا ننوشتیم؟ توی کامنت‌ها بنویسید تا بقیه بتونن بیشتر استفاده بکنن. و همینطور بنویسید که موضوعات آینده ما در مورد چه چیزهایی باشه. آنچه که دیدید آیین میترائیسم بودش، از شب یلدا گرفته تا نمادهای حزب نازی، آیین فراموش شده یکتاپرستی ایران.